ساعت 20 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. محمد جواد ظریف میگوید دونالد ترامپ از احتمال رفع تحریم‌ها در صورت ملاقات با روحانی خبر داده بود. وزیر نفت ایران در مورد حملات سایبری هشدار داد. قانون صنفی معلمان تهران از احضار و بازداشت 60 معلم خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در آستانه بازگشت به ایران از نیویورک گفت که رئیس جمهوری آمریکا از احتمال رفع تحریم‌ها علیه تهران در صورت انجام دیدار بین رؤسای جمهوری دو کشور خبر داده بود.
ما شرطمون این بود که برای دیدار نه بین آقای روحانی و آقای ترامپ، بلکه دیدار سران پنج به اضافه یک و آقای دکتر روحانی، باید در واقع با رفع تحریم ها این دیدار انجام بشه. و آقای ترامپ هم نه اینکه گفتن بعد از دیدار این انجام میشه، بلکه مایل بود بیشتر دیدار انجام بشه و میگفتن این امکان هم هست که بعد از دیدار تحریم ها هم رفع بشه.
دونالد ترامپ روز پنجم مهر ماه در توییتی نوشته بود که درخواست ایران برای لغو تحریم ها پیش از ملاقات دو طرف را رد کرده است. وزیر نفت ایران روز شنبه خواستار هوشیاری کارمندان این وزارتخانه در برابر تهدیدهای فیزیکی و سایبری شد. در نامه‌ای که وبسایت وزارت نفت آن را منتشر کرده، بیژن نامدار زنگنه از مجموعه تحت مدیریتش خواسته است تا به شیوه نامه مدیریت شرایط اضطراری عمل کنند. هفته گذشته وبسایت امنیت سایبری نت بلاکس از حمله به زیرساخت‌های کامپیوتری وزارت نفت ایران و برخی از شرکت‌های پتروشیمی خبر داده بود. سخنگوی وزارت نفت ایران در آن هنگام این گزارش را تکذیب کرد. قانون صنفی معلمان تهران اعلام کرد که مسئولان امنیتی و قضایی در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 60 معلم را احضار، بازجویی و بازداشت کردند. این تشکل بدون اشاره به شهرهایی که این احضارها و بازداشت‌ها انجام شده، اشاره کرد که در طول حدود 2 دهه فعالیت قانون‌های صنفی معلمان ایران، صدها تن بازداشت، زندانی، اخراج، انفصال از خدمت، تبعید و بازنشسته اجباری شدند. در حال حاضر شماری از فعالان صنفی معلمان مانند محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری و ده‌ها معلم دیگر زندانی هستند. دیوان عدالت اداری ایران یک مصوبه هیئت دولت حسن روحانی را درباره تعیین محل‌هایی برای تجمعات اعتراضی در تهران و شهرستان‌ها باطل کرد. هیئت دولت ایران در خرداد 1397 چند مکان را در تهران برای تجمع‌های اعتراضی تعیین کرده بود. تعیین این محل‌ها در سایر شهرها نیز به شورای تامین استان‌ها واگذار شده بود. در حکم دیوان عدالت اداری که تاریخ صدور آن شهریور ماه 1398 است، مصوبه دولت مغایر با اصل 27 قانون اساسی و همچنین قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی شناخته شده است. مطابق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی اصرار دارند که برای برگزاری تجمع‌ها وزارت کشور باید مجوز صادر کند. در سخنرانی‌های امسال نشست مجمع عمومی سازمان ملل، بحرین، امارات و دولت یمن در کنار عربستان شدیداً از ایران انتقاد کردند. تهران ایرادهای این کشورها را که دخالت در کشورهای منطقه خاورمیانه و ایجاد ناامنی بخشی از آنهاست رد می‌کند. گزارشی در همین زمینه از فرهاد سلمانیان.
وزیران امور خارجه امارات متحده عربی، بحرین و یمن در جریان 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از سیاست‌های منطقه‌ای ایران انتقاد کردند. عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات، ضمن انتقاد از سیاست‌ها و رفتارهای ایران، خواستار توجه جامعه جهانی به دیدگاه‌های کشورهای منطقه در هر توافقی با تهران شد.
فكان لابد للاتفاق النووي ان ياخذ براي دول المنطقه.
توافق هسته‌ای باید دیدگاه کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. این توافق همچنین باید همه جوانب رفتار ایران از جمله دخالت در امور داخلی کشورها، توسعه برنامه موشکی بالستیک و ارائه اسلحه به گروه‌های تروریستی را در نظر بگیرد. ما در اینجا در مورد کشوری صحبت می‌کنیم که می‌خواهد انقلاب خود را صادر کند.
خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین نیز در حاشیه نشست سازمان ملل تنش‌ها در خلیج فارس را نتیجه سیاست‌های تهران دانست. محمد عبدالله حضرمی وزیر خارجه دولت مورد تایید سازمان ملل در یمن ایران را حامی تروریسم و مانع صلح در یمن دانسته است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان درباره انتقاد بعضی کشورهای عربی از ایران توضیح می‌دهد.
بحرین، امارات و عربستان سعودی و همچنین یمن چنین به نظر میرسه که قبلا هم توافق کردن که بایستی یک پاسخی به برنامه آقای روحانی داد. این آقای روحانی با صلح برای هرمز به نیویورک رفته بود و معنیش این بود که کشورهای عربی خلیج فارس با ایران به اشتراک با هم دیگه آرامش آبهای خلیج فارس رو تامین میکنن. الان پاسخ دادن همه اینها که چنین چیزی میسر نیست. صحبتاشون خیلی خیلی تند بوده و هر کدوم هم یک مسئله ای رو به اصطلاح مطرح کردن. آقای عادل الجوبیر مسئله رو در حد بین المللی مطرح کرده، گفته اصلا اشتباه بود که ما اون تحریم بانکی سامانی سویفت رو اجازه دادیم ایران ازش استفاده کنه، یعنی جامعه جهانی اجازه داد و چگونه بایستی که جهان غرب با ایران برخورد بکنه.
همزمان وزیر خارجه بحرین میگوید کشورش از توافق هسته‌ای جدید با ایران در صورتی استقبال میکند که به برنامه موشکی و سیاست خارجی تهران نیز بپردازد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه به ارتباط میان سیاست‌های ایران در قبال آمریکا و فشار کشورهای عربی بر تهران میگوید.
این سه کشور در حقیقت منتظر هستند ببینند مسائل ایران و آمریکا به کجا خواهد انجامید و اون وقت است که حاضر هستند با ایران کنار بیان. اگر تنش ادامه پیدا کنه با آمریکا، طبیعی است این کشورها هم همراه با آمریکا در این تنش‌ها سهیم خواهند بود. بنابراین راه حلی که وجود داره برای ایران، همه مشکلاتی که ایران داره در سطح جهانی و اقتصادی و غیره همش از طریق کانال آمریکا میگذره و حتی رابطهش با همسایه‌اش. حل این مسئله در گروی بهتر شدن روابط ایران با آمریکاست.
امارات، بحرین و یمن ایران را به دخالت در کشورهای منطقه متهم کردند. ایران ضمن اعلام حمایت از حوثی‌های یمن اتهام حمایت از تروریسم و دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را رد می‌کند. در کنار انتقادهای عربستان سعودی و متحدان عربش از ایران، یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان تأکید کرده صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه ضرورتی فوری است. این مقام عمان از کشورهای دیگر خواسته به همکاری سازنده، احترام به خطوط دریایی و قوانین بین‌المللی روی بیاورند.
گزارشی بود از فرهاد سلمانیان. اما در پی بازداشت برادر مسیح علی نژاد فعال حقوق زنان توسط ماموران وزارت اطلاعات در دوم مهر ماه، انتقادهای بسیاری به این اقدام صورت گرفت. از جمله فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل گفته است بازداشت بستگان یک فعال و تلاش برای مرعوب و ساکت کردن او اقدامی تحقیرآمیز و بزدلانه است. خانم علی نژاد روز یکشنبه در حساب کاربری اینستاگرام خود نوشته که برادرش قبل از بازداشت ویدیویی ضبط کرد و در آن شرح داد که خودش و پدر و مادرش به شدت تحت فشار هستند تا بروند تلویزیون علیه مسیح علی نژاد حرف بزنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مسیح علی نژاد ساکن آمریکا داشتم، ابتدا خواستم از جزئیات این ماجرا بگوید. مسیح علی نژاد:
ویدیویی رو که برادر من قبل از بازداشت ضبط کرده نشون میده که تحت فشارهای شدیدی بودن تا بیان در تلویزیون جمهوری اسلامی علیه من مصاحبه بکنن. این یعنی گروگانگیری عاطفی یک خانواده. در ویدیویی که جمهوری اسلامی در تلویزیون پخش کرد، خواهرم رو نشون داد که به دلیل اختلاف فکری ما در تلویزیون نشست و از من اعلام براءت کرد، اما مادرم و پدرم حاضر نشدن در برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی شرکت بکنن. از اون پس فشارها به خانواده من زیاد شد و برادرم رو تهدید کردن که اگر مادر شما نیاد و مصاحبه بکنه بازداشت میشه. این فقط مخصوص من نیست. من میبینم هشتگی هم راه افتاده در توییتر، اینستاگرام که مردم میگن مسیح تنها نیست. اما من فکر میکنم گام ما باید این باشه که تمام فعالان مدنی، فعالان سیاسی، فعالان دانشجویی که تاکنون خانواده هاشون مورد آزار، اذیت، شکنجه و گروگان جمهوری اسلامی بودن باید بیان و همون کاری رو بکنن که برادرم کرد. تو یک ویدیوی اعلام کرد سکوت نکن، حرف بزن. درسته که زخمی میشه آدم، درسته که فشار به ما زیاد هست، ولی همین الان فعالان کارگری، فعالان حقوق زنان در زندان هستن به جرم اعتراض مدنی و مسالمت آمیز. بنابراین نشون میده که راه مقابله با چنین ظلم عریانی سکوت کردن نیست. من دعوت میکنم از همه فعالان مدنی که بیان تجربه های تلخشون رو در مورد شکنجه و گروگان گرفتن اعضای خانوادهشون بگن تا هم جامعه جهانی رو همراه بکنیم و هم به جمهوری اسلامی نشون بدیم که ما هممون زخم خورده یک حکومت هستیم و در برابر ظلم و گروگان گرفتن خانواده هامون سکوت نمیکنیم، حرف میزنیم.
عفو بین الملل هم روز چهارشنبه سوم مهر ماه از بازداشت برادر شما توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران انتقاد کرد. آیا این انتقاد هیچ تأثیری داشته؟
قطعاً تأثیر داره، برای اینکه مقامات امنیتی از خانواده من خواستن که کاملا سکوت بکنن و این روند یک در تمام سالها در پیش گرفتن، یعنی خانواده ها رو زندانی میکنن، گروگان میگیرن و اونها رو دعوت به سکوت میکنن. ببینید کیومرث مرزبان کاریکاتوریستی بود که وقتی بازداشت شد خانواده‌اش رو دعوت کردن به اینکه شما سکوت بکنید. خانواده سکوت کردن، چه اتفاقی افتاد؟ بهش بالای 15 سال حبس دادن. عرس امیری یکی دیگه از ایرانیانی هست که او هم خانواده‌اش سکوت کردن. اولین خبری که ما شنیدیم چه بود؟ 10 سال زندان. بنابراین جمهوری اسلامی میخواد همه رو سرکوب و شکنجه و زندانی بکنه و دعوت هم میکنه خانواده رو که حرف نزنید. ما باید جامعه جهانی رو همراه بکنیم که این سکوت بشکنه و دنیا ببینه. درست زمانی که آقای روحانی و آقای ظریف میرن در خارج کشور توی آمریکا و گلایه میکنن که چرا نتونست آقای ظریف بره آقای تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل رو تو بیمارستانی که در نیویورک بستری ملاقات بکنه، ما باید به جامعه جهانی بگیم که این حکومت اجازه نمیده ما حتی تلفنی با خانواده هامون حرف بزنیم. بنابراین به نظر من سازمان عفو بین الملل یک گامی برداشته که ما باید ادامهش بدیم و جامعه جهانی رو همراه بکنیم و نشون بدیم که تمام خانواده های فعالان مدنی گروگان این حکومت هستند و این حکومت در رسانه های غربی به دروغ بحث ترافل بن و محدودیت ویزایی رو اعتراض میکنه، اما هرگز نمیگه که خودشون شهروندانشون رو زندانی میکنن و در ازاش یا باج میگیرن از دولت های غربی یا اینکه از فعالان مدنی میخوان که ساکت باشن.
گفتگویی بود با مسیح علی نژاد، فعال حقوق زنان. اما شهر لندن در روزهای شنبه و یک شنبه میزبان دو نشست جداگانه جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی بود. حزب مشروطه ایران، لیبرال دموکرات، نشستی با عنوان ایران همه آن چیزی است که داریم برگزار کرده است. همچنین نشست شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی برگزار شده است. حزب مشروطه ایران، لیبرال دموکرات، بیش از 2 دهه قدمت دارد و شورای مدیریت گذار یک تشکل سیاسی جدید مخالف جمهوری اسلامی است. دستاندارکاران شورای مدیریت گذار میگویند این شورا در جهت گذار از حکومت جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام سیاسی دموکرات و سکولار در ایران تلاش میکند. شهریار سیامی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لندن، گزارشی دارد در همین زمینه.
لندن شهری که به تصور بسیاری از ایرانی‌ها مرکز تصمیم‌گیری اتفاقات بزرگ سیاسی جهان است، میزبان 2 گروه از مخالفان حکومت ایران بود. اعلام موجودیت گروهی به نام شورای مدیریت گذار متشکل از بعضی حزب‌های سیاسی و کارشناسان رشته‌های مختلف، چهره‌هایی که مردم بیشتر آنها را در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور دیدند، اما هدفشان ارائه جایگزین بعد از جمهوری اسلامی. سوالی که این گروه را به چالش می‌کشاند کسب مشروعیت و دلیل به حق بودن آنها برای مدیریت گذار است. شورای مدیریت گذار مدعی است ساعت‌ها کار کرده تا قانون اساسی جدیدی را تدوین کند. آنها پیشنهاد یک حکومت سکولار دموکراتیک دادند، موضوعی که شاید مورد استقبال بعضی از گروه‌های مذهبی قرار نگیرد. شورای مدیریت گذار بیش از 10 گروه کارشناسی در رشته‌های مختلف تشکیل داده تا برنامه‌هایی را برای آینده تهیه کنند، از جمله برنامه‌ای برای برابری جنسیتی. همزمان حزب مشروطه خواهان، گروه مخالف دیگر جمهوری اسلامی، نشستی در لندن برگزار کرد. این شورا تصمیم دارد در طول زمان اتحاد تمام گروه‌های مخالف داخل و خارج ایران را فراهم سازد.
شهریار سیامی خبرنگار اعزامی رادیو فردا از لندن گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 20:30 با رادیو فردا بمانید.